أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر فرزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. بعد از اینکه بسیاری از نعمتهای الهی را نسبت به انسان برشمرد و اینکه اینها مسخر انسانند و تسخیر کننده اینها ذات اقدس اله است نه خود انسان، و خداوند موجودات آسمانی و زمینی را برای انسان مسخر کرد و ضمناً هم اشاره فرمودند به اینکه توفیق بهره برداری از دریا و صحرا را خداوند به انسان عطا کرد، انسان شناسی شفاف و روشنی را خلق کرد. فرمود انسان یه حقیقتی است جدای از همه حقایق موجود در عالم طبیعت، از جماد که جداست، از نبات که جداست، از حیوانات هم کاملا جداست، یه چیز دیگری است. این چیز دیگر را در سوره مبارکه مؤمنون که قبلا آیش اشاره شد اونجا بیان کرد. فرمود به این که فلقد خلقنا الانسان من سلالة من طین، آیه 12 به بعد سوره مبارکه مؤمنون. ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طین، این اصل انسان، نسلش را ثم جعلناه نطفة فی قرار مکین. این جریان آفرینش نسل انسان همانند نسل حیوانات دیگر است، اونا که با تولد تکثیر نسل میکنند. نطفه است و در قرار معینی آرام جا میگیرد. بله، حالا اون تفاوت در ثم انشأناه خلقا آخر است که در آیه قاعد آمد. فرمود ثم جعلنا النطفة علقة، این در حیوانات هم هست. فخلقنا العلقة مضغة، این در حیوانات هم هست. فخلقنا المضغة عظاما، اینم در حیوانات هست. فکسونا العظام لحما، اینم در حیوانات هست. از اون به بعد تفاوت انسان از حیوانات روشن می شود. اما ثم انشأناه خلقا آخر، ما او رو چیز دیگر کردیم. اون چیز دیگر از سنخ این امور طبی و طبیعی و فیزیکی و امثال ذالک نیست که بیان بکنن، اون یه چیز دیگر است. پس انسان یه حقیقت دیگری با اینها فرق میکنه. ثم انشأناه خلقا آخر، این یه مطلب. چون آیات بعضها یفسر و بعضا مشخص می شود که معیار فضیلت انسان چیست و اون حقیقت چیست، و اگر اون حقیقت را پاس ندارد چگونه سقوط می کند. عمده آن است که اینجا فرمود انسان یه چیزی دیگری با موجودات دیگر فرق می کند. مطلب دوم آن است که تمام این ضمیرها به همون انسان برمی گردد. نفرمود وقتی جنین شد ما به او چیزی دیگر دادیم نظیر نفخت فیه من روحی. این نفخت فیه من روحی با روایاتی که دارد ارواح قبل از ابدان خلق شدن با اونها هماهنگند. اما این آیه فرمود به این که ما همین انسان را چیزی دیگر کردیم، نه یه چیزی دیگر بودادیم. اگر روح که چیزی دیگری از خارج به انسان افاضه و اضافه می شود با اون آیات نفخت فیه من روحی هماهنگ است. اما این گونه از آیات می فرماید ما همین انسان را چیزی دیگر کردیم ثم انشأناه خلقا آخر، این با مبنای جسمانیت الحدوث و روحانیت البقا نزدیک خواهد بود. اون آیات با خلق الله و ارواح قبل اجساد نزدیک خواهد بود. کسانی که قائلند به این که نفس جسمانیت دوست و روحانیت بقاست، اون روایات رو هم قبول دارند، میگن اون روایات ناظر به وجود عقلی نفس است، این آیه ناظر به وجود نفسی نفس است. یه جمعی بین این طایفه از آیات با اون طایفه از روایات میکنند. و ولی به هر تقدیر ظاهر این آیین است که انسان چیز دیگر شد، نه یه چیز دیگری به انسان دادن. ثم اعتیناه شیئا آخر نیست، ثم انشأناه خلقا آخر، ما او رو چیز دیگر کردیم. اون چیز دیگر کیست؟ به وسیله این آیه روشن نیست. خب خب حیوانات هم نطفهاشون با فرم کنن، پرنده ها با خب بله، اون در آیه بشاره کنفل اموال و اولاد مشخص شد. اون در شاره کنفل اولاد که اندندکا اگر بسم الله بگن، آیه بخوانند، روایت بخوانند، دعا بخوانند، خیلی فرق بکنند. غذای طیب و طاهر باشه خیلی فرق بکنند. اون بیان بودانی حضرت که بر اون صحبت آدم نقل کرده که مال حرام یدین و فی ذریه، که تا ذریه آدم مال حرام اثر داره، اون روایت هم که قبل نقل کردیم اونم اثر داره. اینا امور خارجی است که منشأ تغییر در انسان. اما خود انسان را ذات اقدس اعلام می‌فرماید ما رو چیز دیگر کرده. مطلب دیگه این که این که فرمود لقد کرم نابنی آدم، این ناظر به انبیا و اولیا و امثال ذالک نیست، این ناظر به خود حقیقت انسان است. انسان اصولا یه موجود کریم است. این سرمایه خوبی ما بود دادی، حالا اگر از این سرمایه استفاده خوب کرد که مشمول آیه سوره مبارکه آل عمران خواهد شد، که گذشته از این کرامت ابتدایی که سرمایه است، یک کرامت کسبی هم دارد، یک کرامت موهبتی. آیه 33 سوره مبارکه آل عمران است: ان الله اصطفى آدم و نوح و آل ابراهیم و آل عمران على العالمین. اونا ممتازن دیگه، اونا علا کثیر ممن خلقنا نیستن، اونا علا العالمین افضلن. اینها اون سرمایه های اول رو حفظ کردن و راه فراوانی برای درآمد رو اون سرمایه طی کردن. بعض ذات اقدس اله موهبت های فراوانی هم به اینها عطا کرده. اینا صفوت الله هم، مجتبای الهی هم و مشهود همین آیان اندالله استفا. پس آیه محل بحث ناظر به کرامت خود انسان است. یعنی این موجود گوهر گرانبهایی، حالا اگر خودشو به هدر داد یه راه، خودشو کامل کرد راه دیگر. این یه موجود گرانبهایی و با حیوانات دیگر هم فرق میکنند، با موجودات دیگر هم فرق میکنند، اصلا چیزی دیگر است. ثم انشأناه خلقا آخر. مثل بعضی آن است که تکریمی که سوال تفضیل است، تکریمی که در آیه چند آیه قبل بود در مقابل تفضیل نیست. این بیانی که سیدان استاد مرحوم علام رضوان در سؤال نیزان داشتن که لقد کرم نابنی آدم برسمون به فضلنا هم، فرمودن تکریم اون جنبه نفسی است، تفضیل اون جنبه نسبی است. فرمایشون در این بار است که تکریمی که در مقابل تفضیل قرار میگیرد، تفاوتشون این است که امر نفسی است که این در ذات خودش گوهر گرانبها است، یکم ناظر به آن است که نسبت به موجودات دیگر افضل است. فرمایششون این نیست که اصلا تکریم امر نسبی نخواهد بود و در مورد فضیلت های نسبی به کار نمی روید، زیرا در همین سوره مبارکه اسراء چند آیه قبل شیطان به ذات اقدس اله عرض کرد همین انسانی که کرمت علیه، قال ارأیتک هذا الذی کرمت علیه، این سوره مبارکه اسراء آیه 62، یعنی تو انسان را بر من گرامی داشتی. معلوم شد تکریم با تفضیل هم همراه است، می تواند امر قیاسی و نسبی هم باشد. ارأیتک هذا الذی کرمت علیه، پس فرمایش ایشون ناظر این است که اگر تکریم در قبال تفضیل قرار بگیرد، چون تفضیل قاطع شرکت است، تفضیل غیر از تکریم است. اگر در مقابل تفضیل قرار نگیرد شامل او هم می شود. نظیر ارائیت که حاضر نظیر کرمت علی. مثل بعدی آن است که در اون نوبت قبل اشاره شد که کرامت از واژه های عربی مبین است که معادل فارسی او یا نیست یا بسیار کم است، چون کریم غیر از سخی است، کریم غیر از جواد است، چون که کریم غیر از کبیر است و کریم غیر از عظیم است. یک برجستگی و وارستگی و جلال و عظمتی در معنای کرامت نهفته شده که انسان موجودی است کریم. و منشأ پیدایش کرامت انسان هم تعلیم خدای سبحان است که به اسم اکرم ظهور کرده است. در سوره مبارکه علق در بخش نخستینش این چنین آمده: اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، که مشابه همون بخشای اولی سوره مبارکه مؤمنونه. اقرا ربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. خب اگر خدای اکرم تعلیم میدهد، یعنی درس کرامت میدهد دیگه، بر اساس تناسب و موضوع و عنوان مشیر، اگر گفتن یک فقیه تدریس میکند یعنی درس فقه میدهد، اگر گفتن یک حکیم تدریس میکند یعنی درس حکمت میدهد، اگر گفتن اکرم تدریس میکند یعنی درس کرامت میدهد دیگه. خدای اکرم درس میدهد. اسمای حسنای الهی گاهی در اول آیه است، گاهی در آخر آیه. هر اسمی که در آیه ذکر شد، خواه در صدر آیه، خواه در ساقه آیه، ضامن مضمون اون آیه است. یعنی محتوای اون آیه را اگر کسی بخواهد تحلیل کند، تعلیل کند، علت این محتوا همون اون نام مبارک خداست. اگر ذات اقدس الهی از پذیرش توبه و عفو و گذشت سخن گفته است، آیه که محتوای اون بخشش و گذشت الهی است، اول یا آخر اون آیه این دا که ان الله غفور رحیم، چون یکی از اسمای حسنای خدا رحیم بودن است، غفور بودن است، ازا از دغزشا می گذرد. یا اگر درباره از سارق و سارق فقط و عیدیه هما شد، در پایانش عزت خدا مطرح است، نه مغفرت خدا. اونجا دیگه این دلده غفور رحیم نیست، اونجا این دلده عزیزان است. این از دمزار بارید. وقتی در آغاز آیه دارد که خدای اکرم تدریس می کند، یعنی درس کرامت می دهد. کرامتی که مال خودش است به انسان می دهد. پس انسان در کریم شدن میشه خلیفه خدا و سند کرامت انسان هم خلافت اوست. خب چرا انسان کریم است؟ برای اینکه خلیفت کریمه و جانشین کریمه و خلیفه کریم کرامت دارد دیگر. اگر اینی جائلون پر عرض خلیفتن مطرح است و اگر انسان خلیفه کریم است، خلیفه کریم کرامت خواهد داشت. پس الانسان و کریم و لقوله سبحانه و تعالی لقد کرم نا بنی آدم. چرا انسان کریم است؟ لأن الانسان خلیفت الله و کل من کان خلیفت الله فهو کریم، لأن الله کریم و خلیفت الکریم کریم. پس پشتوانه کرامت انسان خلافت است. ولی هنوز بحث به پایان نرسیده. پس انسان کریم است چون خلیفه کریم است. از این به بعد الخلافت ماهیه؟ الخلیفت منهوه. خلافت آن است که حرف اون مستخلف امر مطرح بشه، فرمان او، حکم او مطرح بشه. خلیفه کسی است که کار مستخلف امر رو بکنه، پیام مستخلف امر رو بزنه برسونه. خب اگر کسی نان خلافت را خورد، احترام خلافت را مصادره کرد، حرف خودش زد، این کار میشه غصب، دیگه خلیفه نیست. وقتی خلیفه نبود کرامت ندارد. وقتی کرامت نبود میشه قاسب، وقتی قاسب بود بهش میگن اولاکه کل انعام بر هم ازل دیگر. چون این آیه که مربوط به انبیا و اولیا نیست، آیه که مربوط به انبیا و اولیا است همون آیه 33 سوره مبارکه آل عمران است که ان الله اصطفا. بنابراین یک کسی رو بیارن جانشین یه من مبدع قدسی قرار بدن، این به میل خود کار بکنه، این میشه افرعیت من اتخذ الهو هوا، این دیگه خلافت رو غصب کرده، کرامت رو غصب کرده. پس انسان این چنین نیست که ذاتاً کریم باشد، او را معلم اکرم درس کرامت داده است، این یک. و این چنین نیست که کرامت را به او هبه کرده باشد بی مسئولیت، سند کرامت او خلافت اوست، چون خلیفت کریم است، کریم است این دو. و خلافت هم معناش این است که اون خلیفه کار مستخلف عنه را بکنه، حرف مستخلف عنه بزنه، دستور مستخلف عنه بزنه. سه، حالا اگر نان کرامت خود احترام کرامت را غصب کرد و حرف خودش زد، میشه افرعیت من اتخذ اله و هوا. این چهار اونگاه به او تشر میزنن، همونطوری که به شیطان تشر زدن، گفتن ما لکه انت تکبر فیها، فیها یعنی در این منزلت جای تکبر نیست، برو پایین، میخوای به میل خودت رفتار بکنی برو پایین، اینجا جای آدم بد نیست. نفرمود ما یکون لکه انت تکبر، فرمود بالاخره ما اینجا آدم های بد جا نمیدیم. جاهایی هستن که افراد بد یه مدتی میتونن کار بد بکنن تا ما به حسابشون برسیم، ولی اینجا اصلا جا برای کار بد نیست. ما یکون لکه انت تکبر فیها، این که در مقام تهدید است مفهوم دارد. جای دیگر ممکنه انسان متکبرانه و مستکبرانه رفتار بکنه تا در معاد به حسابشون برسد، و اما اینجا که نشأه کرامت است جا برای تکبر نیست، باید هبوط کنی. اگر کسی روی صندلی کرامت نشسته است، باید بداند این صندلی کرامت روی میز خلافت است. اگر کسی خلیفت الله است کریم است، و اگر کسی خلیفت الله است با طرفای مستخلفه همیشه بزنید. اگر کسی قائم مقام یک مدیر کل است و امضای او خریدار دارد و محترم است، باید منویات او مدیر کل را انجام بده، نه اینکه میز مدیر کل رو قصد بکنه، مصادره بکنه، امضای از طرف مدیر کل بکنه، این حقوق رو بگیره، حقار خودش بکنه، حرف خودش بزنه. پس بنابراین این لغت کردم را بنی آدم مال انسان است در قول مطلق. خود انسان یه حقیقت جدایی داره، اگر کسی این حقیقت رو حفظ کرد، کم کم یا در همون حد آیه 33 سوره مبارکه آل عمران میرسد، بون به حد نال میشود که ان الله اصطفى آدم و نوحا، یا نزدیک به اونها و شاگردان اونها میشود که طوبی له و حسنه مآب، نشو این سرمایه را هدر میدهد. چون سرمایه را هدر میدهد یا گرفتار اجدفین میشود، میشه اولئک کالانعام بل هم اضل، یا خوردن و نوشیدن و پوشیدن و اینا برای او مهم نیست، باند سیاسی و حزب سیاسی و فتنه های سیاسی و اینا برش مهم است، میشه شیاطین و انسیاج، نقش کشیدن و باند سیاسی بودن و مکر و حیله کردن و اینا برای او مهم است، میشه شیاطین انسان، یا از طرف حیله، یا از طرف عقل و شد، یا از طرف لذائز دیگر. به هر طرف برود میگن که اخرج ما لکون و انت تکبر فیها، این اولایک کلام حق حیات از شیاطین و انسی و جن حقیقت است و مانند. خب پس سند کرامت خلافت است، و خلافت اگر درست عمل نشود این خطر را دارد، اما اگر درست عمل شد چی در میاد؟ ذات اقدس اله انسان را خلیفه خود قرار داد، خلیفه خود قرار داد در آسمان ها، خلیفه خود قرار داد در زمین، خلیفه خود قرار داد در دریا، خلیفه خود قرار داد در دنیا، و مهمتر از همه و بالاتر از همه دو چیز دیگه است، این که خلیفه خود قرار داد در این که معلم ملائکه بشود، یکی این که خلیفه خود قرار داد در این که بهشت را بسازد. ساخت و ساز دنیا و برسازی و سدسازی از هر کسی برمیاد، اما بهش سازی کار هر کسی نیست. بهش که ساخته نیست که. در معراج وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم این حدیث معروف است که وجود مبارک حضرت دید که این فرشته ها آجرهای که لبنتن من ذهب و لبنتن من فضه، با اون آجرها دارن این قصرها و غرف مبنیه رو میچینن، گاهی میچینن گاهی آرام میشن. حضرت از فرشته که همراهش بود سوال کرد که این ملائکه که خسته نمیشن، چرا گاهی میچینن گاهی نمیچینن؟ عرض کرد اینا منتظر مصالح ساختمانی هستند، مصالح باید بیاد تا اینا بچینن. هر مصالح چیه؟ عرض کرد اعمال صالح، اسباب، عقاید، لا اله الا الله، سبحان الله، کار خیر، نیت خیر، اقدام خیر، هر کار خیری که انسان مؤمن انجام میدهد، این لبنتن من ذهب و لبنتن من فضه آجر میشه. میدن به ملائکه، اینا غرف مبنیه رو میشینن. هر انسان خلیفت الله هست در ساختن بهش، این مقام انسان. تو روایات ما هم هست که ارض الجنت قیام، عرصه را خدا داد ولی ایام را انسان باید بسازه دیگه. اینطور نیست که اونجا ساختمانی باشه دیتار بعد دادن بگرد به اونجا، میگن خودتون باید بسازید. اشیارش اینطوره، غرف مبنیش اینطوره. تو باید ارض الجنت قیام، این که بگیم بیابان قا، قا انصفصفن همینه، قیام یه همچه بیابان رو میگن. شما سرزمین بهشت جای بازی چیزی توش نیست. اگر اشیار از شما میسازید، اگر عیون از شما میگوشانید و اگر غرف مبنی از شما میسازید، این میشه انسان. بسیار خوب، خیلی هم به مقصد میرسن دیگه. این اولین و آخرین که شما حساب میکنید یه عده‌ای توشون ظالم و فاسدن، اما اکثری به طرف صلاح حرکت میکنن دیگه. قرض آن است که این بنی آدم اگر کرامت دارد به استناد خلافت او و خلافت او در کارهای جزئی مشخص است. کارهای جزئی همون که در مبارک یونس به جای دیگه باید فرمود، همون همون لذی انشأکم من الارض که بحثش قبلا گذاشت، و استعمرکم فیها، خدای سبحان شما را از زمین رویانی، یک استعمار کرد. این استعمار از بهترین پاکترین واژه‌های قرآنی است. بعد وقتی به دست غاصبان و ظالمان افتاد از پلیدترین واژه‌ها در آمده، استعماری که قرآن به کار میبرد و از مقدسترین واژه‌های الهی است، این است که ذات اقدس الهی آسمان را با همه امکانات، زمین را با همه امکانات، دریا را با همه امکانات، سلسله جبال را با همه معادل نقد آفرید، انسان را هم آفرید و به جد از انسان خواست که این محدوده را آباد کند و آقای خود باشد. این الف و سین و ته ملغوطه استعمره اون طلب شدید را میفهمونند. و استعمرکم فیها، خدا مستعمر است، شما جزء مستعمرهای خدایی، از شما به جد خواست که کار کنید و آباد کنید. همه نعمت ها را رایگان داد، اون عقل و هوش و مجاری ادراکی و تحریکی را هم رایگان داد. کلن انسان در کنار مائده و سفره الهی نشسته است، فرمود این نعمت، این مجاری ادراک و عقل، کار بکن، آباد بکن، آقای خود باش. این معنی استعمار قرآن است. و استعمرکم فیها، همین واژه پربرکت به صورت نحسترین واژه در آمده. این بیگانه از جای دور حرکت کرده یا از اون طرف آب حرکت کرده، گفته همه این امکانات زمین مال شما، این منابع نفت و گاز مال شما، این دریا و صحرا مال شما، این هوش و عقل و خرد خدا داده شما مال شما، برای من کار بکنید رایگان و برده من باشید. این معنی استعماره، این از پلیدترین واژه هاست. خب خدا به جد از ما خواست که ما زمین را آباد بکنیم، آقای خودمون باشیم دیگه، نه محتاج کسی باشیم، نه بیراهه بریم، نه راه کسی ببندیم. اون میگه از امکانات خودت برای من رایگان کار بکن، منشأشم زوره. خب این یه بخش ضعیفی از خلیفت اللهی است، آباد کردن زمین. بعد هم انسان به معنی انسان، این کسی که دارای کرامت هست، یه وقت است که هبوط بکنه سقوط بکنه میشه کالانعام برهم اضلنا، هبوط بکنه سقوط بکنه میشه شیاطین الانس والجن، نه هبوط بکنه سقوط بکنه و ان منها کالحجاره و اشد قسوتا، نه این گوهر دست نخورده خلیفت الله است. این گوهر چون همیشه هم کل موردین یوردادو علال فطره و هنوز آلوده نشد و خداوندم از روح مربوط به خودش یعنی منصوب به خودش که اضافه تشریعی است رو داد، اونم یه چیز دیگر خلق کرد و کل این نظام را مسخر کرده است برای انسان. سخر لکم ما فی السماوات ما فی الارض، این گوهر گوهر کرامت است و گوهر خلافت. اگر انشاءالله راه صحیح را حالا به انبیا و اولیا و صدیقین و صلحا و شهدا نزدیک می شود، خلافت او شکوفاتر می شود. نشد در حد مؤمنین عادی بود، خلافت او در حد ضعف است. این شخص هم زمین را آباد می کنه، هم کار و رب و کل اکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لا یعلم می کنه، میشه لینذر و قوم هم ازار رجه و الیهم، میشه لیتفقه و فدین، میشه جامعه را آباد میکنه، کشور را اصلاح میکنه، یا مشکلات مالی مردم حل میکنه، یا مشکلات فرهنگی مردم میکنه، میشه خلیفت الله. چون این بسیار خوب در کل جهان را شما حساب میکنید، ببینید اکثری و مقصد میرسن. نه خواهشون که اینجور نبودن، که خواهشون همونها بودن که موندن دیگه، بعد هم برگشتن یه عده زیادی به برکت خود اهل بیت. حالا از این است که این گوهر را، حالا اون آیاتی که اکثر هم لای عقلون اکثر هم لای عقلون، به اون آیات برسیم، این اشکالات و این سوال ها مربوط به اون آیات است. اما اصل این که ذات اقدس اله این گوهر را آفرید، خود این گوهر خیلی گرانبها است. ما این گوهر گرانبها را دادیم، این گوهر و این چراغ به نور افکن را دادیم. حالا یک کسی مست می شود این چراغ می شکند، خب دیگه کل انعام بر هم ازر، ولی ما به دست او گوهر دادیم. اگر چنانچه انشاءالله راه صحیح پیشد این گوهر را به فعلیت رسون، هم خلیفت الله می شود در دنیا، راه می سازد، مدرسه می سازد، حد می سازد و ده ها کار خیر انجام میداد یا کار فرهنگی به مانند. وقتی از اینجا منتقل شد به بهشت، اونجا را هم میسازد، اونجا تمام قرف مبنیه را همین بهشتی ها ساختن دیگه، همه درخت ها را همین بهشتی ها قرض کردن دیگه. معنای اینکه انسان خلیفت الله هست این است. حالا یه وقت است که از همه این مؤمنین شما سوال بکنید، شما چجور شدید که به این مقام خلافت بار یافتید؟ گفت همه میگه ما حرف انبیا رو گوش دادیم، حرف ائمه رو گوش دادیم، بعد اونا میشن معلم این خلافا. اگر درباره نبوت گذشت لقد فضلنا بعض النبیین علی بعض، یک. اگر درباره رسالت گذشت تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، دو. درباره خلافت این چنین است، درباره ولایت این چنین است، خلفا بعضها فوق بعض، اولیا بعضهم فوق بعض. از همه این خلفای ضعیف و متوسط سوال بکنید کی شما را در مقام خلافت حفظ کرد یا به مقام خلافت رسوند؟ میگن انبیا و اولیا. اونها که اون چهار گروهی که در سوره مبارکه آل عمران آیه 33 گذشت، اینا ممتازان جهان بشریتن. ان الله اصطفى آدم و نوح و آل ابراهیم و آل عمران علی العالمین. اما دیگران شاگردان اون هستن، اینا اگر در دنیا باشن یا کار فرهنگی میکنن یا کار عمرانی میکنن و مانند اون خلیفت الله هم. در آخرت هم این غرف مبنیه را اینا ساختن، درختارم اینا ساختن، میشه خلیفت الله. هم در دنیا خلیفت الله هم، هم در آخرت خلیفت الله هم. حالا اگر این چنین شد، شما ببینید الان سخن از اخلاق پزشکی مطرح است، رعایت کردن شئون اسلامی در فن پزشکی مطرح است. امثالی رو ما نباید فکر کنیم انسان یه روحی دارد که این روح از کرامت برخوردار است، خلیفت الله است و جدای از حقیقت انسان است. خیر، این حقیقت یه بدنی دارد که مرحله نازله این حقیقت است، یه روحی دارد که مرحله بالای این حقیقت است. انسان دو حقیقت ندارد، یه حقیقت دارد. اگر یه حقیقت دارد، باید مجاری ادراکی و تحریکی او، حب او چیزی باشد که به اون کرامت و خلافت او آسیب نرساند. الان اون چی که تو غرب هست و هم اون صوبات به شرق هم سرازیر شده است، این است که اینا منتظرن در آزمایشگاه موش چه جوابی میدنن. هر چی در باره موشا جواب گرفتن، در باره انسان پیاده میکنن. اما خب با حقیقت انسان سازگار است، با روح او سازگار است، حلال و حرام با او فرق میکند یا نه، در هوش او سازگار است یا نه، اینا برای شما مثلا مشترکات دام و انسان میگن فراوان است. بیماری های مشترک آیا واقعا همین است؟ یعنی روح انسان یه چیز جداییست که بخش روانشناسی او رو بهده میگیرد و قضاها و امثال زابق جدایی از اون بخش روح است و مربوط به طبیعت است؟ یا نه، طب اسلامی معناش این نیست که بگیم لا شفا فی الحرام، ما از الکل بپرهیزیم. یا طب اسلامی معناش این نیست که ما طبیب زن برای بیماران زن داشته باشیم، استاد زن برای شاگردان زن داشته باشیم. اینا جزء شؤون فرعی است. طب اسلامی آن است که ما روح را بشناسیم حقیقتاً، بدن را بشناسیم حقیقتاً. انسان یه حقیقت است، نه دو حقیقت. بیماری طوری باید درمان بشد که با این یه حقیقت هماهنگ باشد. غذا باید طوری تغذیه بشد که با این یه حقیقت هماهنگ باشد. این میشه طب اسلامی. نه سرنویس کردن اون سرنسخه به بسم الله الرحمن الرحیم یا هو الشافی یا زنها از مردها، اینا جزء وظایف مسلمین است، نه علم اسلامی. علم اسلامی هم از مبدا قابلی بحث میکند، هم از مبدا فاعلی بحث میکند. اگر سخن از زلزله است، میگوید چگونه زلزله پیدا شد، این بخارا یعنی چه، این گازها یعنی چه، این حبس ابخره یعنی چه، آزادسازی بخار یعنی چه. آیا راه همان است که حکیم سبزواری فرمود زلزلت الارزل حبس الابخره، یا راه دیگری دارد؟ این چگونه ها را دقیقا بحث میکنند، چراها را هم بحث میکنند. هم در اون چگونه ها هم در این چراها مبدع فائلی و قائلی را در نظر میگرد. یک، و عقل را چراغ شرع میداند. نمیگوید این علم علم بشری است. مرتب میبیند یک کسی دارد هدایتش میکند. دیگه نمیگه من 30-40 سال درس خوندم خودم زمین شناس شدم. یه نطفه چیون میتونه زمین شناس باشه؟ الان یک نطفه تنمیم برای یه یومنا. یه حادثه ضعیف پیش بیاد، من همچه خوندم هم از یاد من برم. عقل حجت شرعی است. اگر کسی تو روایات جستجو کنه حکمی رو بفهمه، میتونه بگه من 30-40 سال درس خوندم خودم فهمیدم. خب این روایات تو را هدایت کرده، این آیات تو را هدایت کرده، تو قدم به قدم به وسیله این چرا راه رفتی. حالا میگه من خودم فقیه شدم. همونطور که هیچ فقیه، هیچ مفسر، هیچ حکیم حق نداره بگه من خودم 30-40 سال زحمت کشیدم فقیه شدم، بلکه قدم به قدم این روایات را هدایت کردن، قدم به قدم این آیات را هدایت کردن. هیچ طبیب هم حق نداره بگه من خودم 30-40 سال زحمت کشیدم متخصص شدم، یا زمین شناس بگه من 30-40 سال زحمت کشیدم خودم زلزله شناس شدم، گسل ها رو بشناسم. قدم به قدم اون الهمه هم فجورها و تقال همه هم فجورها و تقبه ها تو رو در راهنامه میکنه. اینجا الهمه هست، اونجا انزله هست، فرق نمی کنه. الهمهو کار خداست، انزلهو هم کار خداست، علمهو هم کار خداست، الهمهو هم کار خداست. یک عالم دینی هم چگونگی را در وضعیت در حوزه و قلمرو دین انجام میدهد، هم چرایی را. به هر تقدیر انسان این است و در این بخش از آیات ذات اقدس اله بنی آدم را مطرح میکند. این بنی آدم مطرح کردن سبقه خلافت دارد. یا از کمان دارد کرم در انسان، این تعلیق حکم بر وصف نیست تا مشعر علیت باشد. اما یه وقت از فران لغت کرمنا بنی آدم، وقتی سخن از تکریم بنی آدم است، اون مشعر به علیت است که چون این سبقه خلافت دارد راه خلافت تهی میکند و امثال داره. بر تقدیر قرآن به انسان یه چیز دیگری، اگر کسی این گوهر را رعایت نکرد، همین یعقوب و قیام شکل اسراح شد، این هیه الله یا کند دنیا شد، نبوت و نهیات ناز الله، ذات اقدس اله هم حساب او را از انسان ها جدا میکند، در مرز حیوانات قرار میدهد. کم نیستن آیاتی که وقتی سخن از خروخاب است به انسان میگوید که ما این میوه ها را آفریدیم، یه قدر خودتون بخورید، یه قدر به داماتون بدید، متاعا لکم ولا انعامکم. این یک کلوا ورعوا انعامکم، اینا کنار هم ذکر میکنه. یا تو سوره مبارکه فاطر میفرماید بعضی هستن که رنگاشون با هم فرق میکنن، بعضی از کوها هستن، بعضی از راه ها هستن که اینا رنگاشون فرق میکنن. در سوره مبارکه فاطر آیه 26 و 27 و 28 این است: الم تر ان الله انزل من السماء ماء فاخرجنا به ثمرات مختلفا الوانها فمن الجبال جدد بیض و حمر مختلف الوانها و غرابیب سود و من الناس و الدواب و الانعام مختلف الوانه کذلک. مردم های هستن که رنگاشون فرق میکنه، دام های هستن که رنگاشون فرق میکنه، سنگ های هستن که در رنگاشون فرق میکنه، همینه. اینا رو که دیگه در ردیف ملائکه ذکر نمی کنن. شما تو بحث علم باب بهار میبینید وجود مبارک امام سجاد سلام الله علیه فرماید انسان وقتی در فضای علم قدم گذاشت، خدای سبحان نام علما را کنار ملائکه ذکر میکنه. این تو بهار تو بحث فضیلت علم هست که شهد الله انه لا اله الا هو و الملائکه و اولو العلم. این بقیه گفته شد دیگه تو اون روایات نیست. به استناد اون تحلیل روایی میشه از این آیات هم این مطالب گرفت که گاهی مجاورت پیامدار است. اونجا مجاورت این علما با ملائکه پیام خاص داشت. این آیات یاد شدن بی پیام نیست. فرمود یه قدری خودتون بخورید، یه قدری به داماتون بدید، یعنی همینه دیگه. اگر فرمود متاعا لکم ولا انعامکم، اگر فرمود کلوا ورعوا انعامکم، اگر فرمود من الناس و الدواب و الانعام مختلف الوانه، همینه. پس اگر اون کرامت را، اون گوهر را کسی حفظ کرد، مشمول آیه سوره مبارکه آل عمران خواهد شد، در ردیف ملائکه قرار میگیرد و اول ملائکت و قرون علم می شود. تو سالهای قبل این بیان لطیف از بزرگان نقل شده است. این که برای ما کلهی نقل کرده تو مقدمه معالم هم آمده، در خیلی از جوامع ربایی ما هست که ملائکه پرهای خود را پهن می کند زیر پای طالبان قرون. ان الملائکت لتزو اجنهت ها تحت اقدام طلاب العلوم. این روایت معنا شده است. فرشته ها پر فهم میکنن. پر فهم میکنن یعنی چی؟ یعنی شما هم مثل ما پر در بیارید. این خوب. مثل ما پر در بیارید که لینذر قوم هم ازار رجه و الیهم به دنبال پروانه کسب و نان و آن. اون پر پر همین مرغایی است که به دنبال تالا برکت میکنن. فرشته با پرش شکار میکنن. این زمستان و تابستان مهاجرت میکنند و طمع طعمه طالب حرکت میکنند، یا فرشته ها حرکت میکنند از جهت به بی جهتی، از طبیعت به فراطبیعت. اینا زیر بال پاهای ما پر پهن بکنن که به ما پر در آوردن، پرواز کردن و جهت یابی یاد بدن. پر در بیار، پر بکش، از طبیعت برو بیرون. وگرنه لازم نیست که به ملک پخش کنند که عذاب شده. الحمدلله.